فرماندهی این درس طبقه 5 استاد فرهانی 6/7/94 صفحه 34
مجلس عقد صورت و فرمش به هم نخوره که بعد بتونه اجازه بیاد او رو منشأ اثر کنه. فلو تبایع قاسبان، اگر دو قاسب با هم مبایعه کردن، ثم تفاسخا، بعد فسخ کردن. دوستان تفاسخا نه این که حتما دوتا با هم صیغه فسخ خوندن ها، نه، یعنی اون معامله بینهما فسخ شد. لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، عقد از اون قابلیت لحوق اجازهش خارج نمیشه، زائل نمیشه، به خلاف مالا رد الموجب منهما قبل قبول الاخر. اما اگر فرض کنیم دو نفر دو تا قاسب با هم مبایعه دارن، بعدن یکی بگه به تو، بعد همون لحظه هم بگه نه آقا من منصرف شدم، فرض کردم هنوز نوبت به دومی هم نرسیده، یعنی هیئت عقد منعقد نشده، این اختلال صورت المعاقده، چون صورت عقد منعقد نشده این چیزی هم نیست. خیلی خوب، این عبارت پایانی بود که نخونده بودیم، خوندیمش. چی آقای؟ یعنی تو رو من نشستی تو فکر، گفتم لابودیه. بله، گفت که اگر جوانی بر درستی کوکی کرده این یه حال اینطوری داشت آقای.
حال اونی که نامه
اون مادی شده
غالبا نمیده.
بله، دیدم یه
تکی بر درخت داره.
نه، تشریف آورد نشست اینجا، طبیعیش اینه که آقا اومد که مثلا کتابشو باز کرد، دیدم اینطور کتاب باز نکرد، نشسته یه فکر دیگه.
من وقتی نشستم
وای وقتا درخت کی بهش
برعکس. خب بریم مسئله بعدی، عنایت کنید. مسئله بعدی از تتمات مسئله قبله، لذا بعضی ها هم انتقادشون این بوده که خب این میتونست ادامه بحث قبل باشه. شما تو بحث قبلی میخواستید به ازای هر عنوانی بحثو جدا کنید، خب سه جور مثلا وکیل داشتید، سه جور بحث کردید، سه تا عنوان داشت. اگر میخواستید بحثو یکسان برقرار کنید، این بحثی هم که الانه تتمه همونه، لازم نبود یه عنوانش عنوان مستقل و جدیدی باشه. خب عنوان بحث چیه؟ این بنابر فرض این که ما قائل شدیم در بحث قبل که برای وکیل هم حق خیار هست، ولو به نحو موجبه جزئیه، ما سه جور وکیل داشتیم، برای یکیش خیار رو قبول کردیم، اونم وکیل مفوض کامل بود، مستقل کامل بود. خب علا فرض این که برای وکیل ما این در واقع خیار رو جاری کردیم و قائل شدیم، حالا یه سوال پیش میاد. اون سوال اینه، اگر در جایی اتحاد خارجی موجب و قابل بود اما تفاوت بلاعتبار بود، اینو قبلا هم خوندیم اصل موضوعشو، یه جایی اتحاد موجب و قابل بود خارجن اما اختلاف بلاعتبار بود، اگه مثل بعضی از قدما مثل شیخ و اینا تو بعضی از عباراتشون می‌خواستیم مشق کنیم که اگه شما یادتون باشه که اونا گفتن هر جا اتحاد موجب و قابل باشه بی صحیح نیست، خود دیگه اصلا این موضوع بحث کامل منتفیه، کما اینکه اگه ما میگفتیم برای هیچ وکیلی حق خیار نداریم، خود به خود منتفی بود، ساقط بود، چون کسی که به خودش نمیفروشه که چیزی رو، باید حتما یه طرفش تفاوت بلاعتبار داشت باشه از باب وکالت یا ولایت یا هرچی. اما اگر گفتیم نه، ما اتحاد موجب و قابل رو وقتی تفاوت اعتباری دارن قبول داریم، ما هم که برای وکیل مفوض حق خیار قائل شدیم، یا برای ولی، حالا وکیل هم بلکنیم برای ولی، اون موقعی سوال پیش میاد که آقا در اون جایی که اتحاد موجب و قابل هست حق خیار هم هست؟ عنایت کردید؟ دو جور میشه این بحث رو طرح کرد، پس صورت مسئله معلوم شد، درسته؟ آقا سرشون پایینه بامید؟ خیلی خوب، این صورت مسئله. حالا تو این صورت مسئله با این توضیحی که گفتم، دوستان این نقشه کلی ماجرا که تو خارجش هم کسی از این دو فرض خارج نشده، بعضی ها تو این بحث اشکال ثبوتی گرفتنه، اشکال لمی گرفتنه، گفتن ماهیت خیار مجلس یه طوریه که قائمه به دو نفره. بله، این ماهیت رو از کجا می‌فهمیم؟ از ادله خیار مجلس. اما ماهیت خیار مجلس یه طوریه که قائمه به دو نفر. خب اگر ما لمی حرف زدیم دیگه نوبت به استظهار از دلیل نمی‌رسه. مرحوم شیخ اینطور بحثاً طرح نکرده، نه از طرف موجبین نه از طرف نافین اینطور طرح نکرد. معلوم میشه بحثو اثباتی کرده، برده رو لسان دلیل. پس یه جور دیگه میشه این بحثو طرح کرد. این که از لسان دلیل چی برمیاد؟ آیا لسان دلیل ما در خیار مجلس یشمل صورت اتحاد موجب و قابل را تفاوت بل اعتبار رو یا نه؟ شیخ از عده زیادی از فقها که شروع زمانیش هم اقدمه، یعنی از زمان شیخ است، در خلاف نقل میکنه صحتش رو. از نافینی هم از زمان علامه به این طرف نقل میکنه نفیش رو، آخرش حکم به توقف میکنه خودشه. پس نزاعی رو که شیخ اینجا میخواد طرح کنه نزاع اثباتی نه ثبوتی. مشکل سر ماهیت خیار مجلس نیست، مشکل سر دلیلی است که خیار مجلس را به ما میده. استظهار از دلیل چگونه باشد؟ مثبتین بگیم نافین استظهارشون از لسان دلیل این است که لسان دلیل اجازه نمیده در اتحاد موجب و قابل و تفاوت بل اعتبار پیاده بشه خیار مجلس. مثبتین هم خواستن استظهار اونا رو مخدوش کنن. خب حالا این بحث چند تا فرض میتونه داشته باشه؟ دوستان ظاهر این بحث تا 8 فرض هم میتونه ارتقا پیدا بکنه. 8 فرض رو با هم ببینیم، شاید هم بیشتر شاید هم کمتر، بستگی به نظر، اما متناسب و متعارفش اگه کسی بخواد عادی نگاه کنه تا 8 فرضش قابل تصویره. اگر یه جایی یک کسی بایه اصیل باشه از جانب خودش بفروشه اما وکیل مشتری باشه، فرض یک، بایه اصیل باشه ولی مشتری باشه، مثلا سبی اون سبی باشد و این ولیش باشه، حالا یا ولی نسبی باشه یا ولی به حکم حاکم باشه، فرق نمی‌کنه. مشتری اصیل باشه، وکیل بایه باشه یا ولی بایه باشه، این 4 فرض. حالا نه اصلا از جانب مشتری و بایه هیچ کدوم اصالت وجود نداره، وکیل بایعه و وکیل مشتری، وکیل بایعه ولی مشتری و بالعکس. 2 فرض هم اینجا تقریبا حدود 8 فرض قابل تصویر. پس بحث با ثمری هم خواهد بود چون این فروض عقلایی میتونن باشن. خب از جهت استظهار عنایت کنید. پس بحث ما
دو تیکه بالا فقط می نویسیم
پس موضوع بحث میشه اتحاد موجب و قابل و اختلاف بالاعتبار. دو مقدمه هم داره، دو مقدمه هم داره. مقدمه اولش که اصلا یه اتحاد قبول کنیم، مقدمه دومش اینه که تو بحث قبل خیار رو برای جایی که وکیل باشه یا ولی باشه صحیح بدونیم. 8 فرض هم برای بحث گفتیم. طرح نزاع هم میتونه نزاع ثبوتی باشه که الان تو این کتاب وجود نداره، میتونه نزاع اثباتی باشه. نزاع اثباتی یعنی لسان دلیل، لسان دلیل خیار. حالا
بله خیار وکیل رو باز بدونیم، باز داره طرف اصلی اینجا قاضی طرف اصلی
جانم.
بله خیار رو برای وکیل ثابت ندونیم برای طرف اصلیش قابل
اتحاد موجب و قابل بحث کنیم. ببین اتحاد قد تقدمه، اون موقعی شروط متعاقده میخونید اتحاد قائم به اینه که یه طرفش عنوان بلا اعتبار باشه،
غیر وحدت
نمیشه طرف مقابل اصیل باشه، بله دیگه یه نفر نیست.
از این متعاقدین من از طرف خودم به خودم به ما انا وکیل و مشتری میگم،
میگم به شرط اینکه اینو قبول کنی. شما تو شروط متعاقده خوندید، شیخ تو بعضی از عبارات خوندید که مقدمه دوم بحث قبله. اگه ما تو بحث قبل گفتیم برای هیچ وکیلی و ولی خیار قائل نیستیم،
باشه باز مسئله اینا از طرف اصیلش روی بحث داره دیگه.
خب اصلا وقتی ما یه طرفمون یه طرفمون وکیل باشه یا ولی باشه گفتیم تو اصلا تو ما نحن و فی خیار نیست، موضوعش منتفیه.
برای یه طرف شد
نه بس دیگه قولیه. اگر کسی گفت بره برای یه طرفش دارم برای یه طرفش ندارم بحث میکنه، اما اگر کسی گفت جایی که اتحاد دارم کلا ندارم اینو، خیار قائل نیستم اصلا. خود که اصلا موضوع بحث منتفی میشه.
لسان دلیلم دو طرفی
اولیا میگم قائل ما که نمیخواد فرض یا قول مختار انتخاب کنیم، داریم میگیم تو مقام قول بستگی داره کی چی قائل بشه. اگه کسی گفت که آقا من کلا قائل نیستم، خود این نوبت به هیچ بحثی نمیرسه، سالم اتفاق موضوع میشه. به فرض این که شما به نحو موجبه جزئیه یه خیاری تو ما نحن فی که اتحاد موجب و قابله قبول کنید و این اتحاد هم همیشه نیاز به این داره که یه طرف یه عنوان اعتباری ثانوی باشه، اصیله نمیتونن با هم دیگه جمع بشن. تمام، حالا بریم جلو. نزاع اثباتی لسان دلیله. تو لسان دلیلم دوستان عزیز خلاصه حرف اینه، عبارت آموزشی نیست که از بیرون دست بندی کرده باشه، اما تو عبارت با این قلت و قلتا همین در میاد. خلاصه حرف ما یه بار تمسک بکنیم دلیل نافی رو اول میگیم دوستان، چون مثبتیم باید اینو خراب کنن تا بتونن خیال اینجا مشکل رو حل کنن. یه بار نافیم تمسک میکنن به عنوان البیان، میگن تسنیه داره، تسنیه عنوان البیان ظهور داره در تعدد، ظهور در تعدد داره، درست شد؟ یه بار تمسک میکنن به قایت، میگن ما حتی داریم اینجا، حتی افترقا، حتی افترقا یعنی چی؟ ظهور قوی داره در تعدد، چون اگه یه نفر بود که دیگه حتی افترقا معنا نداشت. پس لسان دلیل این اجازه رو نمیده. جناب شیخ به نفع مثبتین دلیل اول رو رد میکنه، میگه آقا ما میگیم مبنی علی الغالب، یک، چون غالبا دو نفرن انصراف داره تو ذهن شما به دو نفر، ولی تمام الموضوع للهود دو نفر بودن نیست. شاهد این توضیح ما هم که میگیم مبنی بر غالب اینه، تسنیه ای که شما دارید میتونه یه فایده دیگه هم داشته باشه. تسنیه میخواد تعدد عنوانی رو بگه که تعدد عنوانی نتیجهش تعدد حکمیه، نه ما تو ما نحن و فیهمون دو عنوان داریم به نام بایع و مشتری، هر کدوم هم یه سری احکام داره. حالا یه مقننی میخواد بیان یه قانونی تقنین کنه، میگه متبایعین، میگه بیعان، میگه للبائع و المشتری، چجور عنوان رو میارند تا بگن تعدده احکامی وجود داره. پس عنوان تسنیه ظهورش در تعدد واقع تعدد خارجی دو نفر
نیست.
اینم خود پس دو تا حرف شد، یکی مبنی علی غالبه، یکی تعدد عنوانی فایدهش تعدده حکمی هم میتونه باشه. حالا این دوتا رو شیخ تو عبارت دو جا گفته، یه دلیله دوتا دلیله، اما شیخ دوتا حرف رو زده قطعا رو هم ریخته، چون یه دلیلش کرده برای استظهار. ممکنه کسی ذوقش ذوق فقهی باشه، مثل مرحوم امجادهای تبریزی رضوان الله علیه، اینجا معمولا ایشون میگه دوتا دلیل نیست، میگه شیخ میاد یه قرینه دو قرینه سه قرینه به استظهار میرسه، میگه قرائنی جمع میکنه برای استظهار، نه که اینا هر کدومش به تنهایی دلیل، چون بحث اثباتیه. ممکنه کسی بگه نه اینا هر کدومشون یه قرینه مجزا یه دلیل مجزا، اما دو تاش به عبارت شیخ هست. پس دلیل اول عنوان تعدد رو مثبت، شیخ برای مثبت مثبت برای حتی هم یه جمله میاره، میگه آقا غایت ما ظهور در تعدد داره، نسلم که غایت برای تعدده، اما دو تا نکته. نکته اول، یک، حتی دو جور مدخول داره، گاهی بر ممکنات وارد میشه، گاهی بر محالات وارد میشه. لا ارا هذا الفعل حتی انت تفعل کذا، یه کاری که محالتو انجام بدی، من یه کار انجام نمیدم تا اینکه تو بری مثلا بری اول پشتون بپری پایین، و من میدونم تو انجام نمیدی، این کار انجام نمیدم مگر اینکه تو پشت گوشته ببینی، و میدونم که تو نمیتونی این کار انجام بدی. گاهی حتی گفته میشه برای اینکه تعلیقش کنن بر چیزی که اتفاق نمیفته، گاهی هم حتی بر امر ممکن وارد میشه که متعارفه. خب
تو چه دخالت داره به این بحث؟ خب میگن که آقا این حتایی که اومده اینجا الزامی نداره از نوع حتای ممکن باشه، حتایی که داخل بر محالب شده اشکال نداره باشه، حتا هم
خب
جانم
استعمال لفظ به معنی
یا بگید استعمال خب نشه قائل نیست استعمال لفظو
شما اشکال میکنه اینو اشکال میکرد قبلا دیگه استعمال لفظ دو معنی
قبول نداره شیخ
بله دیگه خب الان اینجا میشه دیگه اینجوری میشه
نه شیخ میگه اگر داره به نفع مثبتی میگه نمیخواد خودش استظهار کنه نظر خودش که نگفته شیخ قائل به استعمال لفظ نیست
مثل معنی خب
جانم
دو تا معنی حتی
نه یه استعمال فی فرده اینم استعمال در اکثر
باز فی فرده نیست افرادش دو ویژگی دارن
خب سلام نه حالا فعلا بذارید از اصلا بحث ما سر شیخ شخص نیست بحث ما سر دلیلی که برای مثبتی میخوام بگیم عده زیادی از مثبتی شمردیم حتی رو باید ببینیم مبناش چیه اونجا فعلا دفاعی که میشه از مثبتی کرد اینه که اونا میخوان ظهور حتی رو خراب کنن شما گفتید حتی ظهور در تعدد داره یکی میگه حتی نه اهم از ممکنات و محالات اگه حتی منحصر به ممکنات شما گفتید ظهور در تعدد داره اهم وقتی اهم شد دیگه ظهور در تعدد نداره خب یکی نکته دومی که بسم الله الرحمن چی می‌خواستم بگم حرف تو حرف یادم رفت
یادم
هرش قبول بریم جلو
این که حتی دو تا معنا داره بازم ظهورشو به هم میزنه چه امکان داره بعد هر دو تا از اینا استفاده بشه فرقی نیست که
تا آخر بگم من حرف شیخ بگم اگه چیزی مون بعد شما بگید ببین شاید شیخ میخواد حرف شما رو بزنه شیخ بلند داره مجموع چیزایی که میشه گفته بشه نه رفته رو استظهار همه فروض رو میاره رو میز کار قرار میده بعد ببین اینا چی رو باید با هم جمع کنیم تو استظهار آخرش خودمون میخوام چه استظهاری کنیم خب پس این حتی میتونه هم در ممکن باشه هم در محال ها نکته دوم همین که این حتی میتونه اهم باشه مقدمه است برای اینکه یه چیز دیگه مشاهد استظهار کردیم از روایت چی استظهار کنیم نمیگیم اینجا حتی ظهور در تعدد نداره چون حتی اعمه حتی غایت حکم نیست حتی غایتیست یا اثریست برای مصداق غالبی ما عبارا چی گفتیم براتون؟ بارا اومدیم گفتیم که آقا این که بیان ظهور در تعدد داره مبنی علل غالب حتی هم غالبش توی ممکناته که تعدد میده و الا ذاتا خودش اعمه حالا چه اشکال داره که ما بیایم اینطوری بگیم بیایم بگیم که آقا این حتیه تعدد میدهد به عنوان اثر یکی از مصادیق مصداق قالبیش ممکنه حتی مصداق قالبیش هم اثرش تعدده اما اینکه این حتی غایت حکم بشه یعنی حکم رو اختصاص بدیم به صورت حتی حکم رو از اهمیت بندازیم نه ما دیگه استظهار اینطوری نداریم چرا؟ چون حتی ما مردده بین طرف اینه عنایت کنید حالا این معناش اینه که حتی مجمله یا معناش اینه که حتی ظهور تو اهمیت کلی داره که شما رو داشتی میگفتیم یا بگیم نه اصلا اینا دو فرد مستعملون فیان لذا حتی باید استعمال در هر دو بشه میشه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا اینو شیخ نگفته الان تو عبارتش هیچ دالی بر این نیست اما اقلش اینه وقتی حتی من اعمه موضوع من هم انصراف به مورد اغلب پیدا کرده بود تو ذهن شما اینجا هم حتی که اومده برای این است که بیان کند اثر صورت فرض غالب رو نه اینکه حتی اومده در مقام تقنین حکم مختص به صورت تعدد کنه شیخ میگه آقا این تمام چیزی که میشه در مقابل به نفع مثبتی و نافی اقامه کرد
چرا همون غالب رو در دومی نگفتیم
یعنی در
همون
حتی نگفتیم الان دارم همینه دارم میگم حتی انصراف میتونه داشته باشه به خاطر اکثر افراد به صورت تعدد اما چون ما در مقام تقنیه ممکنه استظهار انصراف و حجت برای تعدد نباشه بگیم حتی اعمه غایت الامر ذاتن اعمه، در اینجا که حتی بیان شده برای حکم ازهر افراده. اما این که ای بیاد تو مقام تقنین قید حکم ما بشه که حکم فقط به صورت تعدد منحصر بشه، بلا هست از هر این بیشترین چیزی که میشه گفته بشه.
خب تقریبی بود در این بحث ممکن بودن محال بودن آوردیم یا تقریبی در این تقریبی بودی چون قاله
نه نه آخر شما بدوستون که بیرون بحث عقلی نداریم، همش استظهار کلیاتو میگیم که آخرش یه قرائن تو شکل و قرینتن فی نفس، موقعی که میخوایم روایت تفسیر کنیم ببینیم چی میخوایم بگیم. بالاخره واقعیت این که حتی زور در تعدد داره، اینات کنید حتی مثبتی میام که میخوان دلیل اونا رد کنن نمیتونن انکار کنن که حتی ظهور در، چون حتی افتراقا خودش گفته مدخول حتی افتراقه، افتراق مال تعدده، نمیشه کارش کرد. افتراق مجلس،
افتراق از یک دیگر که نیست که، افتراق از مجلس.
چرا افتراقا از یک دیگر ظهور داره؟
افتراق از مجلس،
افتراقا بعد افترقا رو شما میگید مجلس. تو روایتی که افترقا آمده بود اسم مجلس نیامده بود، گو البیعانه بالخیار حتی فا از افترقا و جبل بی خوندیم روایت شو اساس مجلس نیامده، ظاهرش افتراق طرفه اید. لذا مدخول حتی واقعا چه بگیم استعمال لفظ در اکثره چه نیست، واقعا ظهور در تعدد داره. مثبت هم که میخواد قرنی و بالایی رو نفت کنه نمیتونه بگه
نداره،
مجبور توجیش کنه، میگه آقا حتی میتونه همم بیاد، مگه نه؟ میگن بله. میگه حالا اینجا اومده سر افتراق، راست هم میگید افتراق برای تعدده، میگیم این به عنوان اثر فرد غالبیه نه به عنوان مخصص تقنینی در مقام حکم که ای بشه قید واقعی برای حکم ما. خب ای تا اینجا تمام. شیخ به نفع نافین یه چیزی میگه، اون میتونه دلیل سوم ای باشه. عنایت کنید برگردیم سراغ نافین. حالا یه لحظه تمام بکنم خدمت، یه لحظه تمام بکنم خدمت، قاطی میشه دیگه بیشتر از این ادامهش بکنم. ما اینجا دو تا دلیل گفتیم، بنی آن قایت، این دو تا قرین مجزا هم بوده. شیخ یه توضیحی داره الان تو مقام جنبندی، او توضیح شیخ میتونه یه وجه سوم برای اینجا باشه، وجه ترکیبی بین این دوتاست. شیخ میگه من نمیگم بیان لو خلیه و طبعا ظهور در تعدد داره، من اینو نمیگم، چون واقعا میتونه همون در حرفی که اینا زدن بیان میتونه در مقام بیان تعدد عنوانی باشه. البیعان یعنی المتبایعان، یعنی البایع و المشتری، احکامی دارن، آثاری دارن، دو نفرن، دو عنوان حقوقی و فقهیه. واقعا بیعان میتونه ظهور اینو داشته باشه، من اینجا حق به اینا میدم نسبت یک. اما تو حتیه ببین آخرش شما یا که خواستی خرابش کنی مجبور شدی ظهورش در تعدد قبول کنی. اگه بخوایم این دوتا رو با هم جمع کنی، به خاطر حتی زیل بیان باید ظهور در تعدد داشته باشه، یعنی مناسبت و حکم و موضوع اجازه نمیده بیان عام باشه. حالا که مناسبت و حکم و موضوع اجازه رو نمیده فتحصل، حالا جمع کنیم فقه الحدیث رو، فتحصل ظهور روایت در تعدد دو نفریه نه وحدت اعتبار. ظهور روایت اینه، بیان دو نفره، عنوانش عقد الوضعمون بیان لو خلیه و طبعا میتونه تعدد عنوانی رو بگیره، اما به خاطر سیل روایت که حتی افترقاه، حتی افترقان طوریه که حتی او آقایی هم که میخواد خرابش کنه مجبور شده این مقدارش رو قبول کنه، بالایی هم که گفته حتی افترقاه قرینه بشه، او بالا هم تعدد خارجی مد نظره. پس ظاهر روایت موافق با حکم کسان نیست که در اتحاد موجب و قابل خیار را قبول نداره. بعد شیخ میگه که اما اونایی که میخوان در اتحاد موجب و قابل خیار را قبول کنن میتونن به منات خیار مجلس توسل کنن، یعنی بگن منات خیار مجلس چی بوده؟ بس که عبادات که نیست که ما نمیدونیم مصلحت صلات چیه، از ادله هم به دست میاد. قرار هم نیست که به ادله امضا مثل ادله عبادات با اینکه تأسیس و تعبد و اختراع محض نگاه بشه. منات خیار مجلس اینه که ما اومدیم برای دو نفری که با هم معامله کردن هنوزم مجلسشون برقراره، اومدیم یه خیاری جعل کردیم که پشیمون شدن بتونن همین الان از راهی که اومدن برگردن. دیدید اتوبان ها اول بعد عوارضی که میگذارید تا یه 200 متر چیز نداره، این گارد ریل نداره، میشه دو روز این برگرد. این همون 200 متر اوله راه داره برگرده، هنوز مجلس خراب نشده، نشستن با هم دیگه. مناطش این بوده. حالا اینجا چه اینها یک نفر باشن چه اینها دو نفر باشن، منات خیار مجلس میتونه توجیه کننده خیار مجلس تو اتحاد موجب و قابل هم باشه. بعد شیخ میگه اما حالا خودمون چی میگیم؟ واقعا منات خیار معلومه، واقعا هم باید اینجا بگیم، اما اینکه این منات اینقدر قدرت داشته باشه که بتونه بیاد مقابل ظهور خود روایت خیار مجلس بیسته، یعنی استظهار منات در جایی که استظهار از خود روایتی که منات به ما داده خلاف اینه، این حاضر اولم کلام.
سعی افترام
چجوری
میشه؟
حالا آخرش میاد شیخ میگه خب فتح السلام. آقا اراحت کنید، این جمله آخر اگه به معنای این باشه که شیخ میخواد منات رو رد کنه، خب معنیش اینه که بگه خیار نداریم. این جمله آخر چی بود؟ گفتم مناتش معلوم، اما اینکه ما منات رو بیایم قرینه کنیم بر روایت خود خیار مجلس که منات رو ازش به دست میخوایم بیاریم، بعد بگیم روایت ظهورش خلاف مناته، این خیلی سخت میشه. اگه این حرف به این معنا باشه که شیخ منات رو مطلقا قبول نداره، پس هیچ دلیلی برای اثبات خیار نداره، راحت باید فتوا به قول نافیم بده. شیخ آخرش منات هم میگه کامل نمیزنه زیرش، لذا میگه فتح السله که حق توقف در مسئله است. هم اووریا که با ظاهر روایت دارن حرف میزنن درست دارن میگن، هم اینایی که منات به نفعشونه درست میگن، پس حق توقف در مسئله است. بله علا مذهب کسانی که اینجا خیار مجلس وجود دارد، بعد اونجا دیگه اصلا افتراق نمیتونه جزو مسقطات باشه، چون ظهور افتراق در تعدد طرفینیه، اینجا هم سالبه به دفاع موضوعه. پس باید بگیم خیار مجلس هست
همیشه
تا موقعی که یکی دیگه از مسقطات بیاد خرابش کنه. مسقطات خیار
اون نیست دیگه، این حقیقتش اون نیست.
تمام شد. حالا اگر چیزی مونده بفرمایید. حالا من بشنوم آقا می‌خواست یه سوال کنه اول.
یاد ما میگیم روایب اللاتی فی حجور کن، این روایب فقط همون اللاتی فی حجور کن که نیستن که
خب
اهم از اونان، اگرچه ما بس رو قالب بردیم.
خب
چطور اینجا بگیم البعی آن حتی یفتر با
اینجا بس نداریم که
اشکال نداره، کار بس بوده.
نه کی میگه کار بره؟
حتی یفتر با یعنی ما داریم یک حکمی بیان میکنیم برای بخشی از این بیان،
وصف غیر معتمد بود.
نه ما نگفتیم که اینجا وصف اگه برگرد را مفاهیم، اگه ما قرار بید یادتون بیاد آقای مظفر تو مفاهیم هم شرط و هم وصف و هم قایت و هم لقب و هم عدد و همه رو برگردون به ملاک علیت موضوع نسبت به حکم. اگه قرار باشه که خصوصیات لفظی هر کدوم مقفولون اند بشه، بگیم سرجمعش اینه که علیت و موضوع نسبت به حکم. اگه ما اونجا اینطوری حرف میزنیم، بعد شما هم اینجا بگید هم کار نداریم این وصفه یا قایته، سرجمعش اینه، یه قیدی داره ایجاد میکنه. تو زبان انگلیسی اینا رو داریم، تو زبان انگلیسی ملاک قید متمم موضوع همیشه، هر قیدی که باشه، لذا میگن قید همیشه آخر کلام میاد، متمم کلامه، قید زمان، قید مکان، سابجکت و آبجکت، پایان آبجکت، هر قیدی میاد قید. تو عربی نه، لطافت زبانی داریم، خصوصیات زبانی داریم. یعنی درسته که دعوا سر قیدیت یه قیدی نسبت به حکمه، اما ما هو دال ول مشیر الی هذا القید، وصف باشه یه اثر داره، قایت باشه یه اثر داره، عدد باشه یه اثر داره، زمان باشه یه اثر داره، دال تصوری باشه یه اثر داره، دال تصدیقی باشه یه اثر داره، قرینه عقلائیه باشه مقامی یه اثر داره، همه هم قید میدن اونجا چون وصف داریم. بعد اونجا هم اگه یادتون باشه ما تنها چیزی که تو وصف اومد کمک میکنه نه خودمون ادیب نبودیم تو اصول تو فقه، گفتیم آقا با اجماع ادبا کار میکنیم که الوصف الاصل فی الاوصاف ان تكون احترازیتا. اما اینجا اولا قایته، ثانیا اصل اونطوری نداریم، ثالثا الان به قول آقا که مطلب درستی هم گفت اینجا حتای ما یه معنا داره. فقط یه تیکر رو باید تکمیل کردی تو حرفت، اختلاف به خاطر مدخول حتاست که ممکن و مستحیل میشه، نه خود حتا که بر توش تعدد معنا درست بشه. قرائنی که اینجا داریم ربطی به اونجا نداره، لذا اینجا باید قرائن از خودش نگاه کنیم. حالا با یه زبون دیگه بگید، بگید آقا بالاخره یه قیدی میده برای حکم، نافی میگه بله من قید میفهمم ازش، قرینه هم میتونه بیاره، یعنی میتونه با یه زبون دیگه هم بگه، بگه آقا مولا در مقام بیان حکم میشه هر چی گفته دخیل در حکم میشه، الا اینکه یه جای ثابت بشه این قرینه دخالتی در حکم نداره. خدا رو تقنین میکنه، اصلا لسان روایت جز روایات شخصیه نیست که یه راوی از امام یه سوالی کنه امام یه جوابش بده، روایت لسان تقنین داره، البیانه بالخیار، لذا لسان تقنینه، قیودش هم اصلش در اینه که همه قیود دخیل در حکمن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این آفی مصبسین هم میگن نه آقا این قید از قیودیه که خارج مخرج العقل به خاطر موارد کسرت داره اتفاق میفته. شیخم تو جمع‌بندیه که برای که این دعوا رو حل کنه میره جمع بین موضوع و محمول میکنه، یعنی مناسبت حکم و موضوع، قرینه استظهار تمام میشه به نفع نافی، منات به نفع مثبته، منات دلیل لبی، منات دلیل لفظی نیست. سوال شما تمام، سوال آقا رو گوش بده،
جواب از حتی دو مقدمه دو جواب یا
گفتم دو مطلب در عبارت شیخ، من مطالب عبارت رو لیست کردم، حالا تو عبارت میریم ببینیم استظهارمون مثل آقای مامقانیه که بگه اینا هر کدوم قرینه مجزان و دلیل مجزان، یا استظهارمون مثل عبارتهای مثل مرمای تبریزی که بگیم اینا قرائن جمع، قرائنی هست که جمع شدن برای استظهار، هر کدومش به تنهایی موضوعیت نداره.
بالاخره دومی
ابتنایی
و
رهبری
داره،
دومی یعنی چی؟ یعنی حتی تو نافیم داری میگی؟
تو مسلطی،
تو مسلطی کجا؟ نسلم اینجا؟
نسلم حتی دو نشه زیرش فهم،
نسلم ای، نسلم که حتی ظهور در تعدد داره، اما دو نکته برای ای گفته میشه.
برای تو نکته دوم
بچه بعدی
ابتنایی نداره
جانم؟
ابتنایی برای
تو عبارت دوتا پشت سر هم اومدنه، ممکنه بگیم ابتنا داره، ممکنه بگیم دو تا قرینه استظهاری مجزا هم. زید عبارتشو بخونیم ببینیم آخرش به چی جمع در میرسیم. خیلی خطکش نمیتونیم بذاریم تو عبارت، آخر نمیدونم بگه لعن و لعن، اینطوری نگفته، اما کعنه به هم یه اتصالی داره. جانم آقا مقدم بود بفرم
معنات که فرمودید اگر زنی باشه معنات که اصلا حجیتی میادادن چوش از تو اگر قطعی باشه از باب قطع حجت شده و اون صرف هم محرم شده.
اینجا مناطات ما همه مناطاتی هست که استظهاری هست، لذا زنی هست، یعنی فحل الخطاب هست همه.
اگر زنی باشه
اعتبارش
از
کجا میاد؟ حجیت، حجیت عقلایی، ظهور، همون چیزی که شما روزی که مفاهیم میخوندید به خودتون گفتید، گفتید مفهوم مفاهیمی که داریم میخونیم اگر رفتیم تو فحوا یادتون بیاد تو جلد دوم که آقای مظفر داشت فحوا خطاب تو زمر از علامه عبارت نقل کرد بهتون گفت که این فحوا رو که ما داریم تمسک میکنیم این فحوا حجیتش حجیت دلیل عقل یا حجیتش حجیت ظهوره، اگه حجیت ظهور باشه مال بنا عقلاه، بنا عقلا بین استظهارات از دلیل اختلاف ایجاد میکنن، بگن اینش موضوع له، اونش فحوا، اینش منطوقه، میگن همه
قیاس
الاولیه،
قیاس
الاولیه
ما
چیزی که
از این مناطق ازش کردیم.
چرا اصلا قیاس اولویت بدون مناطیابی که امکان نداره؟ لذا سوال کردن ازتون که مناطیابی، شیخ همینو به شما گفت تو رسائل، مناطیابی نبره ما رو تو تمثیل، همین رو آخوندم گفت، همین آقای مظفرم گفت فحوا لو خلیه و طبعه میشد از مصادیق تمثیلی که حجت نیست، ما تلاش کردیم و تحت تمثیل خارجش کردیم. چون فهوا اسراء و حکم موضوع لا موضوع آخر، لذا قیاس اولویت میتونست باشه، قیاس اولویت باطل نبود.
همون یه قیاس اولویت بوده، یه اولویت وجود داشت ولی اینجا اینجا که اولویت وجود
نداره. اینجا چرا؟ داریم اسراء و حکم موضوع لا موضوع آخر میکنه؟
نه اولویت، طریق اولویت
نه، کسی که میخواد منات بگیره، منات گرفتن مثل فهواه، نگفتم خود فهواه، مثل فهواه. در چی؟ در این که ما داریم از یه موضوعی خارج میشیم به موضوع دیگه، این میریم به خاطر منات عقلایی، که این منات عقلایی یه بار با دلیل عقل بیرون فهمیده میشه، دو تا چهار تا است، یه بار از خود ادله فهمیده میشه، مثل ما نحنفی که ما
میگیم القاء خصوصیه. چرا میگیم القاء خصوصیه؟
هم منات یا اونم همینه، اونم اسراء حکم موضوع الا موضوع آخر. اگه کسی بخواد گیر بده به قیاس فقهی و تمثیل و حرفا، همه اینا همینطوره، همه همینطوره.
اگه که این مثبتی در هر دوتا، چه در البیان بیان میگن من بیان هم قاله، و چه در حتی بیان که قید قایت حکم نیست برای قالب نصادیقه، اینا ظهور رو حمل کردن و اینو شیخ جواب ندادن. اگه در هر دوتا بیان مبنای قلبه خودشون رو بیان،
شیخ برای چی دارید؟ برای مثبتین دارید؟
بله، مثبتین در البیان میگن من بیان الان قاله، و در حتام نمیگن که
بله قیده. سندم را که مبنیان علال غالب اما قید و حکم نیست،
قید و حکم نیست.
شیخ هم جواب داد، گفت مناسبت و موضوع اینو به ما نمیده. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. لو کان العاقد واحدا لنفسه اصیل باشد او غیره، حالا اونجا که برای غیره، ان نفسه غیر در مقابل خودش قرار بده، او غیره یا در مقابل غیر قرار بده، هر دو اینها ولایتن او وکالتن، ممکنه برای غیر که میاد او جریان صیغه میکنه بخاطر ولایتش باشه، بخاطر وکالتش باشه، بالاخره علا وجه طوری ماجرا که یس بود له الخیار مع التعدل، اگه اینا دو نفر بودن مشکلی در خیار مجلس نبود. به امکان ولی یعن او وکیل مستقلا فی التصرف، وکیل وکیل مجری صیغه نیست، وکیل مفوضه. خب حالا اینجا فن محکی و ان ظاهر الخلاف شکل و القاضی قاضی ابن بر و المحقق محقق دهلی و العلامه و شهیده و المحقق عثمانی و المحقق المیسی و السیمری و غیره، ثبوت و هذا الخيار له عن الاثنين، اینها آقا شروعش از خلاف بود، شروعش که از خلاف بود رفت تا پیش زمان شیخ، ثبوت و هذا الخيار له عن الاثنين، او از جانب هر دو طرف خيار مجلس دارد، یعنی پس ما خیار قبول داریم اینجا، لأنه بائع و مشتره. البیان یعنی چی؟ که انه داره میگه، یعنی بائع و مشتره. فلهو مال کل منهما، هر چیزی که برای هر دو اونها بود الان برای این فرد به اعتبار دوئیتش هست، کسائر احکامهما از ثابتت لهما من حیث کونهما متبایعین، چجوری بود که سائر احکامی که بائع و مشتری دارن الان به وکیلشون، به این فرد واحد به اعتبار دو نفر صادق میشه، خیارشون هم اینطور صادق میشه. و احتمال که اون خیار لکل منهما به شرط انفراد اون فرد به انشاء اون فرد باشد، که قطع دیگه در این جایی که متحدون نیاید، لایست بود مع قیام العنوانه به شخص واحد. حالا که یک نفر است تا انشاء ندارد به حیاله و استقلاله، پس لایست بود خیار برای این آدم در این فضا. شیخ میگه نه، مندفعون، جواب میدیم به استقرار سائر احکام المتبایعین، خیار فرقی با سائر احکام نداره. وقتی سائر احکام متبایعین در یک متحد و ذاتا پیاده میشه، خیار رو هم مثل سائر احکام پیاده میکنه. و خب یک و جعل الغایه، دوباره اشکال دومشون چی بود؟ قایت حتی و جعل القایت تفرق المستلزم للتعدد، وقتی قایت رو ما افترقا دیدیم، افترقا ظهور در تعدد داره، جواب بدید و جعل القایت، اینم جواب دارد مبنیان علل غالب، اینم یه دلیل با جوابش. خب این به نفع چه کسانی؟ که مثبت خیار بودن. خلافا للمحکی فی التحریر علامه من القول بل عدم عدم خیار استقربه فخر الدین سر علامه و مال الیه المحقق اردبیلی 933 و الفاضل الخراسانی صاحب ذخیره کفایت الاحکام محقق سبزواری و المحدث البهرانی اومدیم دیگه تو قرن ده و یازده استظهر و استظهر و بعض الافاضل من مناصر نامه صاحب مقابیس محقق شوشتری ولا یخلو عن قوت به نظر الى ظاهر الناس دعوا اثباتیه با توجه به لسان روایت لا یخلو که قائل به من بشین چرا؟ لأن الموضوع فی النص سورة التعدد ظاهر البیان تعدده و الغایت فی الافتراق مشکل ما حتی نیست مشکل ما چیه؟ مدخول حتی است عنایت کنیم المستلزم به تعدد و لولاها اگر این غایت نبود گفتم شیخ در مورد موضوعه جمع بین حرفا میکنه اگر غایت نبود لامکن استظهار و کون تعدد فی الموضوع لبیان حکم کل من البائع و المشتری کسائر احکام ما بله اگر این غایت نبود ما میتونستیم بگیم عنوان البیان ظهور داره در تعدد عنوانی که بخواد احکام هر کدوم از عناوین رو بیاره بار کنه اصلاحی و فرق العرف معید میاره که واقعا خود بیان به تنهایی دال نیست اصلاحی و فرق العرف بین قوله المتبایعان کذا و بین قوله لکل من البائع و مشتری میخواد حیثا رو جدا کنه که آثارش بیاد آقا تو رو خدا جمله که بیرون گفتم دقت کنید روایت البیان جزء روایات تقنینیه است ببینید لسان و سیاق روایاتی که حکم سائل سائل شخصی و سائل خاصه مثل اینکه یه کسی میاد سوال شرعیش از امام میپرسه که بعدن شما از جهت فقهی وقتی میخواید از یه حکم برای دیگران استفاده کنید مجبورید دلیل اشتراک مکلفین در حکم بیارید خب بشه از این موضوع به موضوع دیگه تسریش بدید که بعد اونجا اگه یادتون باشه تو رسائل جایی که داشتید من قصد میخوندید محقق قومی گفت که من دلیل علی ذلک گفت من اشتراک کلی رو قبول دارم اما اینکه این اشتراک بیاد کلقرینه بشه برای هاذ المتن که سبب استظهار از این متن بشه دلیل میخواد بحثم کردیم باش بالاخره ما وقتی میخوایم از فرد بریم به فرد دیگه نیاز به یه چیزی داریم یه پلی میخوایم اما اینجا اصلا اینطوری نیست روایت قاعده تقنینی داره میگه قاعده تقنینی بعدا نمیشه به ایراحتی دست از خیودش برداشت دست از ظهورهای اولیهش برداشت چون قاعده تقنینی گوشت لخمه همه قرائنش مدن که حکمو بگه چهار کلمه است که حکم کلی داره میگه مثل اونجایی نیست که داره با یه سائلی حرف میزنه حالا مثلا سائل مثلا عطار بوده حکیم باشی بوده بلند شده اومده پیش امام سوال شرعیشه بپرسه امام هم داره حالا براش توضیح میده مثل علمایی که میشینن یه چهار نفر مأمومین مسجدشون یه ازش سوال میکنن اونجا ممکنه بگیم امام یه چهار تا قیدن برای توضیح بیشتر آورده اما اینجایی که تقنینه اینجوری حرف زدن سخته اینو مؤیدات حرف شیخن الا ان تقیید به قولی حتی یفترقا آقا ما نوکر حتی نیستیم نوکر مدخول حتی افتراق دست ما رو بسته اگه ما خود حتی دستمون رو میبست میگفتیم حتی اعم از مستحیل و ممکن ظاهر فی اختصاص الحکم به صورت امکان فرض الغایه وقتی حتی اومده تو حکم قضیه هم قضیه تقنینیه قرار هم قید اضافی توش نباشه این قید دلالت میکنه دعوا تو صورت تعدده مگر اینکه شما بگید افترا ما رو صورت تعدد نیست ولا یمکن فرض و تفرق فی غیر المتعدد امکان نداره ما افتراها رو تو غیر متعدد تصویر کنیم بعضی از حقوقدانای جدید برای تصویر خیار از این اساتید دانشگاه ها گفتن خب این بدیهیه که افتراق حکمی جاریم افتراق عنوان محسوسه نمیشه حکمی معنا بشه حرف شیخ درسته افتراق عنوان محسوسه بعد از عناوین یادتونه تو افو بالعقود بحث میکردید توی اول بی میگفتید عقد ظهور در عهد مشدد حسی داره به هم بسته بشن خارجن. بعضی کلمات تو شکمش یه محتوی قید حسی خوابیده، بعضی از کلمات عام افتراق واقعا افتراقا تو شکمش حسی تفاوت حسی خوابیده، افتراق حکمی نداره. و من ها با این توضیح که گفتیم یظهر سقوط القول به ان کلمت حتی تدخل این کلمه علی ممکنه و مستحیل، با این توضیحی که گفتیم یظهر که حرف باطله. چرا یظهر که باطله؟ گفتم دعوای ما سر مدخول حتی است، نه سر خود حتی که حتی رو بگید اعمه. خب حالا شیخ برمیگرده جنبندی الا برگردیم آقا به نفع اون بالایی ها بگیم دوباره الا ان یدعا ان تفرق قایتون مختصتون، ان تفرق قایتون مختصتون به صورت تعدد. این قایت اغلبی اومده، برای فرد اغلب اومده که تعدده. لا مخصصتون للحکم بها، نه اینکه این قایت قید باشد بخواد حکم ما رو محدود به صورت تعدد کنه. خب حالا شیخ میخواد جمع. پس آقا با این جمع‌بندی شیخ آخرش چی شد؟ این که گفتم تو واقعا تو عبارت در نمیاد اینا هر کدوم قرین دلیل باشن مجزا، واقعا تو عبارت نبود. اما حالا شیخ جمع‌بندیش از روایت چی شد؟ روایت واقعا ظهور در نفی خیار داره. البته ایوریان قرینه داشتن و به جمله فحکم المشهوره، حکم المشهور. چرا به او بالایی میگه مشهور؟ که پایینیان زیاد بودن، بالایی از زمان شیخ شروع شد قدمایی، دومی از زمان علامه شروع شد، لذا به او میگه مشهور. نه از جهت عددی نمیگه، شهرت به اصطلاحی که خودش در مقابل مقابیس تو خط ازن درست کرد تو خبر واحد میگه، شهرت پیش شیخ شهرت برمیگرده به جایی که اصول باشه. هر وقت تو قائلین افرادی کسانی باشن که اصول دستشون بوده، شیخ میگه شهرت با اوناست. این مناطو کجا درست کرد؟ تو دعوای با صاحب مقابیس تو حجت خبر واحد. فحکم المشهور به نظر الازاه
اصول
اربع معه، فحکم المشهور به نظر الی ظاهر لفظ مشکل، ما باشیم ظاهر لفظ نمیشه قائل. نه لا یبعد بعد تنقیح المنات قائل به منات بشیم، لکن الاشکالتی این که ما بخوایم واقعا منات رو در اینجا استظهار کنیم. چرا نمیشه آقا؟ چون منات خودش از روایات خیار مجلس میخواد استظهار بشه، روایات الان اینو اجازه رو به ما نمیده. ولی اولا التوقف و بهتر اینه که ما متوقف کنیم طبعا للتحریر و جامع المقاصد، این دو هم متوقف کرده. حالا ثم لو قلنا بالخيار، اگر قائل به خيار شدیم فالظاهر بقاء الخيار الى ان يسقط خيار المجلس بعد المسقطات غير التفرق، دیگه تفرق جزء مسقطات نیست چون تفرق محقق نمیشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
که نافی منات خیار مجلسه، در این با خیار مجلسی متناقض این حرف آخرشون